818-326-4040.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر، با من هستم.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
عصرتون بخیر باشه. من یه سوال در مورد مهاجرت داشتم. من حدود 7 سال هست که استرالیا زندگی میکنم و امکان این که موف کنم به کانادا هم دارم. من اینجا سیتیزن هستم و اقامت کانادا رو هم دارم. از نظر کاری خب من اینجا یه مدت زندگی کردم و استیبل شدم و رشته من رشته معماری هست که خیلی هم ساده نیست در رشته جا افتادن تو این رشته. اگه سوالی هست من
نه همین هست. چند سالتون هست دادی؟
من 37 سال هست و مجردم.
اون وقت دلیل این که استرالیا خوب نیست کانادا بهتر از در شما چی هست؟
من خب چند تا سفر اولا توریستی داشتم کانادا. یکی از نظر محیط من تورنتو رو دیدم. البته بزرگترین مشکلی که داره سرماست، ولی وقتی که مقایسه میکنم یک جامعه ایرانی، دو بازار کاری که برای من در آینده وجود داره و در حال حاضر هست، این دو مورد مهمترین مسائلی بود که من بهش نگاه میکردم. جدا از این که از نظر حالا دو تا کشور شاید مثل هم باشن، ولی از نظر اقتصادی الان استرالیا خیلی در وضعیت خوبی نیست و من هم نمیخوام وارد یه ریسک کاری و مالی دیگه بشم. میدونم بازار کار من یه چیز حدود 2 سال دیگه به این وضعیت خوب بیشتر ادامه پیدا نخواهد کرد با توجه به اطلاعات اقتصادی که میگیرم. مورد بعدی که برای کانادا شاید به نظر من یه پوینت مثبت باشه، مجاورتش با امریکا هست. به هر حال زمانی که من اونجا رجیستریشنم رو بگیرم و بخوام جا بیفتم، دسترسی به یه بازار بزرگتر و البته کامپتیتیو دارم در امریکا، ولی خب اینجا به هر حال دور افتاده است به سر از مناطق دنیا.
من متوجه هستم. ببینید، فقط اشکال کار خودتون میدونید، دو تا رشته‌ای که در ایران احتمالاً امتیازات برجسته‌ای داشتن، یکی مهندسی راه و ساختمان یا عمران بود و یکی آرشیتکت، ولی به دلیل نوع تولید و به ویژه بستا تولید توده یا مس پروداکشنی که در امریکا و من نمیدونم شاید در کانادا باشه، معمولا این دوتا رشته اون امتیازایی رو که در ایران داشتن نداشتن. و بنابراین وقتی اشاره میکنید که کانادا و یا امریکا، چون نمیدونم، فقط توجهتون رو به این جلب میکنم که اگر وضعیت کانادا مانند امریکا باشه، به هر حال این از اون رشته هایی است که مگر در اثر آگاهی شما و مطالعاتی که کردید به اینجا برسید که بازار خوبی داره. اگر چنینه، خب دلیلی نداره شما در استرالیا بمونید، دلیلی هم که تا به حال برای استرالیا موندید مسئله تحصیل و کارتون بوده که حالا فکر میکنید نتیجه رو خواهید داد. هر دو کشورم انگلیسی زبان هستن ولی البته با تلفظ خاص در استرالیا، و ضمناً اینجا هم دست راست ما رانندگی میکنیم اینجا و کانادا. شما، من در استرالیا که بودم همیشه وقتی با دوستان خواستم سوار ماشین میشم میرفتم پشت فرمون میشستم، یعنی میرفتم از اون ور فکر خب جای من اونجاست، بعد میگفتن نه بفرمایید برید اون ور، و خیلی باعث شرمندگی و سرفکندگی بود. به هر حال اگه شما اینو میتونین تحمل کنین ما مشکلی دیگه نداریم عزیز. حالا تردیدتون برای چی عزیز؟
ببینید، فهمیدم شما در مورد کار و رشته تحصیلی کاملا درست است. از نظر بازار کار خب اینجا و کانادا تا حد زیادی شبیه هستند برای رشته من. حالا مشابهت کانادا با امریکا رو من خیلی مطمئن نیستم. وضعیتی که وجود داره شاید برای من که به هر حال با یه سابقه کار ایرانی اومده بودم اینجا، زمانی که کار پیدا کردم خب یه شرط حدود چندی ماه 6 ماه 9 ماه طول کشید تا تونستم کار خودم رو اون زمان پیدا کنم با توجه به روابط خیلی کمی که وجود داشت. اما مقایسه میکنم با دوستانی که از ایران رفتن کانادا، دوستانی که با من کار میکردن و سابقه کار مشابه داشتن و نظر توانایی ها و قابلیت ها یکسان، حالا شاید نزدیک به هم بتونم بگم بودیم، اونها خب خیلی بهتر و راحت‌تر تونستن پیشرفت کنن. یه چیزی که اینجا من تا حدی توی بازار کار خودمون حس کردم و با دوستان اونجا صحبت کردم، اینجا هنوز بازار کار برای رشته من یا حالا آنچه که در این گروه وجود داره شاید طراحی بشه گفت، هنوز به اندازه اونجا برای خارجی‌ها باز نیست. ببینید، این آخرین شرکتی که من دارم کار می‌کنم، حالا من موو کردم از شهر دیگه اومدم سیدنی، تقریبا میشه گفت مالتی کالچورال هست. من توی شرکت‌های دیگه که کار میکردم شاید 80 نفر 100 نفر کارمند داشتیم، 5 یا 6 نفر خارجی بودن و میزان توانی که من بعد اونجا میذاشتم برای نشون دادن قابلیت هم خیلی بیشتر بود تا اینجا. و به همین ترتیب با دوستان که من صحبت میکنم در مثلا تورنتو، بحث حالا رجیستریشن و رجیستریشن یه پروسه طولانی مدت هست برای رشته ما و سه تا امتحان داره، حتی من برای اینکه مدارک ایرانی، رجیستریشن ایرانی و درسای ایرانی رو بخوام به اینها نشون بدم یه پروسه خیلی سخت رو گذروندم و هنوز هم ادامه داره، در حالی که مثلا انجمن معماران کانادا خیلی راحت دانشگاه ایران رو شناخته، سفرها رو میدونه، بچه‌ها خیلی راحت‌تر این کار رو انجام میدن. و جدا از اون میزان پیشرفتی که وجود داره، من دارم در طولانی مدت نگاه میکنم، شاید یکم سخت‌تر باشه اینجا. دوستانی که مثلا به پوزیشن‌های حالا یه لول پایین‌تر از منیجمنت، من مثلا میخوام بگم اسیستنت دایرکتور رسیدن، دوروبر که من دارم نگاه میکنم دوستانی هستن که عملا اینجایی هستن. مثلا یه آقایی هست سال 85985 موف کرده اینجا، همسن من، خب درس خونده اینجا، ایشون هنوز مثلا به اون پوزیشن نرسیده. دوستانی که مثل من هستن، ما هممون داریم توی المنتری لول و نهایت مید لول بالا پایین میریم و یک ذره که به هم میخوره سیستم حالا اون شرکت، خب اولین کسایی که لیاف میشن ماها هستیم در مقایسه با حالا ایشین هایی که اینجا اومدن حتی همزمان با ما هستن. یه مثال اینو من حس کردم، سعی کردم البته خودم خوب باهاشون بر بخورم، ولی همواره زمانی که یه خط کشیده میشه این خط باعث میشه که ما اون طرفش باشیم.
نه متوجهم، نه کاملا مطلبتون قابل فهمه. فقط تنها توصیه‌ای که شاید من داشته باشم، خودتونم به نظر میرسه بیشتر و بهتر میدونید، این که تا حدود جاپای خودتون رو محکم کنید به دو دلیل. یکی واقعا شهرش، چون ممکنه برای کار شما با توجه به اینکه به ساختمان به نوعی مرتبطه، یه جای سردی که چند ماهی زیر سوال میره مثل تورنتو در مقام مقایسه مثلا با ونکوور یه تفاوت داشته. این شماره یک. البته اونجا بارانش به هر حال کار دست آدم میده. مورد دوم اینه که مراحل اولیه اگر امتحانی هست و یا احتمالاً اگر قصد استخدام رو دارید، کارا رو انجام بدید، نه اینکه اینجا تشریف بیارید یا یعنی کانادا یا تورنتو یا حالا هر جای دیگه تشریف بیارید 6 ماه 8 ماه 10 ماه گرفتار باشید. میدونید اونا ترجیح میدم نباشه، چون با توجه به زبان و آگاهی و ارتباط و تخصص و اینا که دارید دلیل نداره بیاد ببینید چی میشه. خیلی از چیزها رو میشه از قبل دانست که چه خواهد شد.
بله، بله، از اون جهت که من به هر حال یک بار تجربه مهاجرت رو داشتم، سعی کردم این چیزها تا اونجایی که میبینم و البته خوب کانکشن هایی که الان وجود داره رو پیش بینی کنم و اگر بخوام موف کنم به صورت خب حالا حداقل تجهیز شده از این جهت.
من که مشکلی نمیبینم عزیز، اگر با توجه ببینید عزیز، ماجرای امنیت شغلی و اون upward social mobility که شما راجع بهش صحبت میکنید احتمالاً در کانادا و امریکا به دلایل بسیار بیشتره، اونو میتونم بفهمم. بنابراین از این به حال نردبان ترقی چه از نظر مالی، چه از نظر جایگاهتون و یا چه از نظر چالنجی که در مقابلتونه برای رشد خودتون، احتمالاً میتونه امریکا یا کانادا جایگاه دیگر و یا بهتری داشته باشه. بنابراین اگر جاپای شما محکمه و اون سنگر رو میتونید به راحتی ترک بکنید به سنگر دیگری برای جنگ با زندگی خودتون قرار بدید، چرا نه؟ زمینه هم 37 سالتونه، احتمالاً گرچه در سیدنی هم دوستان فراوان خوبی هستن، ولی خب بعد از لس آنجلس پر جمعیت ترین منطقه ایرانی نشین خارج از ایران حتما تورنتوه.
بله خب این هم یه مسئله دیگه است. من خب در این مورد سوال دیگه ندارم، یه سوال زمینی هست آقای دکتر
جان بفرمایید.
مربوط به برنامه شما میشه، این آهنگ اول برنامه تون من میتونم بدونم که از کجا هست؟
این آهنگ یک این عبد دسترس هست، یه خانم عرض کنم نیوزیلندی فکر میکنم باشه، یه خانم ویولونیست اونجاست و خود ترانه کلن حدود 4 دقیقه و خورده ایه. ما قسمت اولش رو با یه تیکه کمی از آخرش رو به هم زدن، یعنی شاید چند ثانی آخر با اون هماهنگ شده. آهنگ فوق العاده جالب و جاذب است، اتفاقا قسمت های خوب دیگه داره، ولی چون آرم برنامه بیشتر از واقعا 1 دقیقه نمیتونه باشه، ناچار ما در وسطشون رو متوقف. اگر باش موافق هستید این جنبه‌ای است که مثبت است، من می‌بینم. اگر هم نظر دیگه‌ای دارید که به هر حال گفتگوی دیگر است.
خواهش می‌کنم، اتفاقا خیلی جالب و دوست داشتنی بود. من یه سوال دیگه دارم در مورد خودم، البته 2 سوال از جدا اگه که فرصت باشه
بفرمایید.
یه مورد هست، ببینید من زمانی که کار می‌کنم احساس می‌کنم که جدا از اون کاری که انجام میدم باید یه کار دیگه همراه با اون انجام بدم. مثلا زمانی که یه پروژه دستم از تو شرکت دارم کار میکنم احساس میکنم یه چیزی کمه، مثلا همراه با این من باید حالا یه مثلا موسیقی گوش بدم یا حالا یه چیزی مثلا گوگل مثلا سرچ کنم. جدا از این که یه مشکلی هم تازگی رخ داره، یه برنامه هست که من بهش معتاد شدم و بعد حتما اون رو گوش بدم هر روز، البته توی آرکایوش. این آیا واقعا شاید مشکلی هست؟
نه دو چیز، نه دو چیز، دو چیز رو نشون میدازم. یکی برخی از اوقات که به شما احتمالا مرتبط نیست، آدمایی هست که یک کمی این اصطلاح خوبی نیست، حرص میزنن و نگرانن که چیزی از دست بره، بنابراین میخوان چند تا کار رو با هم بکنن، فکر کنن یا عقبن یا عقب افتادن یا با جلو بزنن یا اصلا درستش اینه. اون یه ذهنیتیست و یا یه نتیجه گیریست که به دلایلی شده، اما دلیل اصلیش چیز دیگریست. ببینید من و شما در حالت عادی در هر آن 7 خبر رو در مغزمون میتونیم پروسس کنیم و برای که یه خبر از مرحله توجه و تشخیص برسه تا مرحله تفکیک و طبق بندی 1/18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین من و شما در هر ثانیه 126 خبر رو پروسس میکنیم و بنابراین 126 تا خبر رو در هر ثانیه من میتونم از محیط اطرافم بگیرم و اون رو مورد ارزیابی ذهنی خودم قرار دادم. حالا یه آدمی مثل شما از اون تیپاییست که ای بسا 80-90 واحدش رو برای فهم و درک هر چیزی کافی میبینه یا اصولا به اون عادت کرده، خوندن کتاب، تماشای تلویزیون، گفتگو کردن در یه بحث مثل الان سخنی که با آن میزنید 20-30 تا رو اضافه میاره. اگر اون 20-30 تا رو راها کنید ممکنه ذهن شما رو این ور اون ور ببره. بنابراین شما تکنیکی که یاد گرفتید این است که اون 20-30 تا رو به یک چیز میدید و بنابراین این دوتا رو در طول زمان با هم هماهنگ کردید و اذیتتون نمیکنه. مثل بسیاری از بچه‌ها که در حالی که دارن کتاب میخونن موسیقی هم تو گوششونه، برای که فرض کنید 80-90 تاشو میذارن روی کتاب، 20-30 تای باقی مونده رو میذارن روی موسیقی، پس بنابراین فکرشون به دوستشون و امتحانشون یا معلمشون یا پدر مادرشون نخواهد رفت. حتی من بچه‌هایی رو داشتم که برخی از وقت جلوی تلویزیون مینشستن و اون موقعی درس میخوندن و برای همه خب عجیب و غریب بوده، در حالی که این یه واقعیته. حالا درستش اینه که من بتونم 126 واحد رو به یه چیزی اختصاص بدم و بنابراین تمام توجه و تمرکز یا تمام ظرفیت مغزم رو متوجه یه موضوع کنم که اون رو عمیق‌تر و دقیق‌تر هم بفهمم، هم به ذهن بسپارم. اون کمی پراکندگی رو نشون میده ولی اصلا قابل مقایسه با زهر پراکن نیست. برمیدونست که مثلا فرض کن سرعت مطالعه یادم نمیتونه آهسته باشه برای که حواسش پرت میشه یا خیالات و تصورات خودشو وارد میکنه، نمیتونه تون باشه که مطلب رو نفهمه، یه اندازه‌ای داره و اون رو باید رعایت کنه. در مورد شما هم با توجه به آنچه که میگید موضوعهای دور و بر شما تمام انرژی روانی یا 120 تا 6 خبری که در هر ثانیه میشه پروسس کرد رو بهش اختصاص نمیدن. شما فکر کنید کتاب رو میتونید با 70 80 90 تا بخونید، خب اون 30 تا 36 تا اضافه رو چه کنید؟ اون راست که میره سراغ کار دیگه. و به همین جاست که برخی از اوقات ماجرای چند تا کار رو با هم انجام دادن از اینجا میاد، برخی از اوقات خب هر کدوم از کارها یه قسمتی از اون درصد رو یا 126 رو میگیرن. من همیشه عرض کردم اگر 3 نفر جلوی من نشسته باشن و شروع کنن به اینکه بگن از صبح تا حالا چه کردن، که من برای فهمیدن اینکه از صبح تا حالا صبحونه چی خوندن، با کی حرف زدن، کجا رفتن، کجا نرفتن، تقریبا 40 تا از اون واحدا رو باید بهشون اختصاص بدم. اگر 3 نفر در آن واحد شروع کنن به حرف زدن و جلوی من نشسته باشن، مگر تمام توجه و تمرکزم رو اونجا بدم، توان اینو پیدا میکنم بفهمم اونا صبحونه چی خوردن یا نخوردن. ولی اصلا دیگه متوجه نمیشم دوربرم چه خبره، اصلا نمیفهمم هوا سرد یا گرمه، اصلا متوجه نمیشم که یه صدای دیگری آمد، چون همینقدر که توجه من به اون صدا یا فرض کنید به سرما و گرما بره، یه دفعه 20 تا از اونها از اون 126 تا میره سراغ ماجرای سرما و گرما، بعد من متوجه نمیشم که این آقا گفت صبحونه تخمه مرغ خورده یا مثلا پنیر. به همین جهت است که ماجرا رو از نظر علمی میدونیم کجاست. من خودم وقتی یه چیزی رو میخونم یا الان که روی خط رادیو هستم تمامم حواسم اینجاست، حتی صداهای اضافه‌ای که الان دور بر شما پیدا شد حواس منو پرت کرد، یعنی اینا چیزی بودن که در 20 تا از اون واحدا رفتن اونجا. و باز به همین دلیل وقتی من سر کلاس ها میرم و یا کنفرانس ها به دوستان میگم اگر لطف کردید تو تشوردید نمیتونید حرف بزنید، نمیتونید کار به کار دیگری داشته باشید، نه تا برخی از اوقات دولا و راست شدنتون کار درستیه، برای که شما به هر خبری که وارد مغز میکنید که پروسس میکنید که یعنی چی، مقداری از اون 126 تا رو انجام میدید. و اگر شما تمام اون 126 تا رو در اختیار داشته باشید، دو تا اتفاق میفته: یکی انرژی روانی تقریبا مصرف نمیشه و دوم مفهوم زمان یا عامل زمان از ذهن شما حذف میشه. و این چیزیست که برای رسیدن به آنچه که به عنوان optimal experience یا تجربه مطلوب که تنها نقطه ایست که ما درش احساس خوشبختی میکنیم، مثلا خوشبختی از نظر علمی فقط همونجاست که به جایی برسیم که حد اکثر توان فیزیکی و روانیمون باشه و سیستم خبری تماما 126 تاش در اختیار ما باشه و در یه مسیر باشه، رو برای من شما ممکن میکنه و عامل رشد اصلا از همینجا و فقط در اینجا میتونه پیدا بشه. به همین جهته که اگر کسی هستید که اضافه میارید، که خیلی از اوقات اضافه میارید، به آدمایی هستن که دارن زرد میشورن، خب اون 30-40 تاشو میخواد، خب میتونن تلویزیون رو تماشا کنن، ضمن میتونن با فرزندشون هم حرف بزنن. ولی اگر شما درگیر یه کار اساسی میشید، مثل اینکه میخواید فرض بفرمایید که طرحی رو پیاده کنید، برخی از اوقات اصلا شما نمیفهمید دوربرتون چه خبره. یکی از اون کسانی که دربارش این حرف رو زدن ایمانوئل کانت که اینقدر توجه و تمرکز میکرد که اصلا بیخبر از همه جا میشد، تا اونجایی که میگن یه روز خانمش خواست بره بیرون، حالا واقعی است یا نه، بهش برگشت گفت من دارم میرم، تو میتونی تخم مرغ خودت سفت کنی، چون توی آب میانداز سفت کنی، 3 دقیقه صبر کن، برام این ساعت تو دستت بگیر، تخم مرغ بذار اونجا. مدتی رفت و آمد، بعدم متوجه شد که ساعت توی آبه و تخم مرغ دست کانت، یعنی معلومه که آنچنان در ذهن و فکرش بوده که مطلقاً خبر مجبور مربوط به جوش آمدن آب و تخم مرغ و ساعت و حتی پیامی به مغزش نمیرسیده که چیزی که دستش تخم مرغ هست نه ساعت، و چیزی که در آب ساعته نه تخم مرغ. به همین جهت که مهم اینه که من و شما خودمون در اختیار خودمون باشیم. حالا اگر این چیزیه که خارج از اداره و کنترل شماست یه مسئله است، اگر شما از آغاز مثل نوجوانی یا جوانی یا کودکیتون یاد گرفتید که وقتی کتاب میخونید کار میکنید، فقط 70 تا 80 تا 100 تایی از اون 126 تا رو مصرف کنین، معلومه یه اضافه انرژی پیدا میکنین که باید صرف کار دیگه بکنین. حالا اگه مطلبی هست باید روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم، چون من مدتی از پیام ها اون گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم اگه امکانش باشه من روی خط بشم.
خواهش میکنم، شنگ رجبند با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر. من یه سوال داشتم در مورد رابطه.
بفرمایید.
37 سال خب عرض کردم خدمتون سنم هست و به هر حال اگر بخوام از استرالیا موف کنم به کانادا، مجدد یه زمان طول میکشه تا من بخوام اونجا ستل داون بشم و بخوام به هر حال دنبال کسی بگردم که حالا واقعا خب به عنوان کیس برای من محسوب بشه و بتونیم دو نفر هم دیگه.
خب شما به من بگید من زن نمیخوام بگیرم، منم آزاد میشم و خلاص.
خب مسئله همینه، من میخوام بگیرم.
نه نمیخواید، اصلا این حرفا یعنی چی؟ شما میخواید بگید زن بگیرید، این کار باز چرا حرفای قدیمی ها رو میزنید قربونتون، که ابتدا باید خانه و زندگی داشته و بعدم امکانات رو فراهم کرده از همه جوانب و اطراف با خبر بوده. بس یعنی چی شما میرید؟ حتی ممکنه همون شب اولی که تشویق تو فرودگاه یه کسی رو ببینید خوشتون بیاد دنبال اون رابطه رو میگید. شما برای چی ستل داون برای چی میخواید بشید؟
امیدوارم که اینقدر خوشبخت باشم و به هر حال این شانس رو داشته باشم. من در آن در حال حاضر
صداتون آهسته شده کمی
بهتر شد. الو.
بله ممنونم جان.
خواهش میکنم. من در حال حاضر با یه نفر دیت میکنم و من ازشون خوشم اومده، ایشونم به نظر میاد به همین ترتیب هست. یه مقدار هم خب با هم صحبت کردیم، یه چیزی حدود چند ماه میشه فکر کنم 4 ماه میشه. این هستش که من در مورد این موف کردن واقعا الان با شک روبرو هستم. یکی از دلایلش همین هست که اگر من بخوام موف کنم، چون ایشون هنوز امکان این که بتونه جا به جاشه و بیاد کانادا رو نداره، قطعا این رابطه رو تحت تاثیر قرار میده.
چرا ایشون نمیتونن بیان؟
ایشون هنوز سیتیزن نشدن اینجا و خب مشکل موف کردن داره.
خب
بحث ویزاست دیگه.
خب ایشون کی سیتیزن میشن؟
هنوز 2 سال طول میکشه چه من بخوام براشون تقاضای ویزا بکنم، اگر که ما حتی به صورت نامزد یا حالا ازدواج هم در بیاد این قضیه، یه چیز حدود 1 تا 2 سال طول میکشه، 1 سال طول میکشه گویا، و این قطعا این ریلیشنشیپ رو تحت تاثیر قرار میده.
نه ببینید، باز رفت سراغ یه بازی. دو تا، یکی اینکه شما ایشون رو انتخاب کردید که با تصمیمتون نخونه، دوم این که ریلیشنشیپ چرا باید 2 سال صبر کرد؟ فرض کنید شما اصلا بخواید بیت کانادا که من نمیدونم کی، و اگر شما راه افتاد رفتید، ایشون چرا نمیتونن بیان اگر با در چارچوب نامزد یا ازدواج باشه؟
خب برای اینکه بخواد ویزا رو بگیره، من چون با وکیل صحبت کردم، یه چیز حدود از استرالیا حدود فکر میکنم 6 ماه تا 11 ماه طول میکشه، در صورتی که ما بتونیم اثبات کنیم از بحث ازدواج الان بحث حالا اون نامزدی بوده و مداره که اونو بخوایم لاش کنیم، از اون به بعد یه چیز حدود 6 تا 9 ماه حداقل طول میکشه و با 1000 تا اما اگر داره این بحث حاله گرفتن ویزای نامزدی. این من یه مقدار
نه ببینید، من با نگاه شما مسئله دارم.
خب
همینجا الان شما خب آخه شکستید قاعده، هیچ اما و اگری نداره. اما اگرش وقتی میگن بین 6 ماه تا 11 ماه، یعنی همه اما اگر تو 6 ماه و 11 ماه است. آخ شما یه چیزی به اون اضافه میکنید عزیز. ببینید میخوام به شما بگم، چون همینقدر که کسی صحبت میکنه آدم میتونه بفهمه میخواد بشه یا نشه. بعد از شما اومدید داستانی مثل مهاجرتی که یه تصمیمی است که میتونه 6 ماه یه سال عقب بیفته. مثلا با توجه به اینکه شما اگر از حالا شروع کنید، تو قرار ما این شد که اگر امتحانی هست بدید که من نمیدونم، اگر قرار کاری پیدا کنید، جایی پیدا کنید، خب اینا رو الان انجام میدید وقتی در روستایی و این بس خود اون 6 ماه یه سال طول بکشه.
من اینا رو شروع کردم حقیقتا، یه چیز حدود 6 تا 9 ماه هست که من دارم کار میکنم روی پورتفولیوم و به هر حال کانکشنایی که اونجا میتونم ایجاد کنم، و در همون موقع که من شروع به این کار کردم با ایشون آشنا شدم و ایشون هم مشکلی برای موف کردن نداره. همون روز شاید دفعه دومی که من ایشون رو دیدم گفتم برنامه من به این ترتیب هست و ما اینجوری میخوایم پیش بریم و ایشون مخالفتی نداره و تا به حالم خیلی چیزا اوکی بوده. اما ببینید، برای اون ویزای دیفکتوری که خدمتتون عرض میکنم، نیاز هست که اوییدنس خاص مثلا برای اونها برده بشه، در حالی که من در حال حاضر اون میزان اوییدنس وجود نداره دیگه. وقتی که حالا داری دیت میکنه توی 2 ماه 3 ماه اول، عکس مشترک و ایمیل و تمام این قصه‌هایی که اون زمان اداره مهاجرت اون وکیلی که میخواد ویزا رو صادر کنه خب وجود نداره و اونها نیاز دارن که یه چیزی حدود 1 سال ما اوییدنس برای اونها داشته باشیم. این هست گپ زمانی که این وسط داریم.
نه ببینید صبر کنید. اگر شما دوتا آدم عاقل بالغی باشید و بدونید که چی کار میخواید بکنید و در جهت اگر احتمالاً تصمیم به ازدواج گرفتید، هر دو موافقید حتماً که برید کانادا، اگر سر این دوتا از موافقید که اگر تصمیم به ازدواج گرفتید و هر دو موافقید بعد از ازدواج برید، الان عکس ها و همه اینا رو بگیرید برید. شما که مسئولیت در مقابل دولت کانادا که ندارید، حرف مردم گیرید، میگید نشو. بچه 6 ماه از حالا کارتون رو شروع میکنید، شما کارتون رو پیدا میکنید. فرض کنید اگر کار شما بار شما 6 ماه طول میشه بسا اونم بیاد تموم شده. چرا میخواید سب کنید؟ چرا فکر کنید گرفتن عکس و دادن چیزهای دیگه مسئله است؟ شما که ببینید عزیز، ماجرا رو در یه جای دیگه نبرید. من دارم تو خیابونای تهران راه میرم، منو بخورید تو اقیانوس برای شنا نندازید. ببینید شما 4 5 تا تاره سنگ انداختید و این منو نگران کرد. الانم حواستون به چیزهای دیگه است. چرا
حواسم آقای دکتر به شما اثری چیزی که شاید نمیستد؟
نه شما چه کار دیگه دارید میکنی؟
من دارم راه میرم، میشینم روی صندلی و به شما گوش میدم.
و بعدم شاید یه چیزی هم خوردید. چرا میخورید؟
من دوستم داره توی آشپزخونه چیزی میخواد. ببخشید من جا بذاشم. ببینید یه مسئله است، بحث اون ویزای اقامت من در کانادا این هستید که به خاطر زمانی که گذشته من اگر که بیام کانادا، یعنی بعد هر چیز زودتر موو کنم در مدت یکی دو ماه، و وقتی که اونجا وارد بشم به خاطر اینکه اون زمانی که باید اونجا میبودم نبودن دیگه، تا زمانی که ویزای دوم اقامت رو بگیرم یا حالا بعضا تبدیل بشه به سیتیزنشیپ، این که بخوام بیام بیرون برای من امکان ناپذیره. امکان داره دیگه من راه ندن تو کشور. اون زمان 5 ساله‌ای که
فرصت
بوده برای
پول کردن. صبر کنید. من نمیخوام وارد نازم. من نمیخوام با شما وارد بحثی بشم که شما یه آدم اطلاعات و مسائل قانونی و تکنیکی میدونید و من نمیدونم. من بحثم در یه کلیتی بود که این امکانات وجود داره و شما دارید مسئله عکس و مرد. ببینید عزیز من، شما ببینید چه ذهنیتی دارید. میخوام یه ذره هشدار بهتون بدم. من به شما بر میگردم میگم میتونید امشب بیاد منزل من؟ شما میگید بله با کمال میل، فقط اگر برادرم نیاد. بعد میگم خب پس اگر ایشون نیمدن بیاید. بعد شما میگید ببین حال تازم بیاد نیاد ممکنه من خودم نخوام بیام. آخه این وقتی که تکلیف کار به برادره ارتباط نداره. شما دارید به من میگید که ما برای اون پروسه احتیاج به این داریم که عکس داشته باشیم، چه این چنان که به اینا بگیم ما جدید. بعد خودتون الان یه چیزی میندازید جلوی من که اصلا نمیدونم چیکارش کنم، که میگید ظرف دو ماه آینده من باید تصمیم بگیرم میخوام برم یا نرم. اگه من شما رو درست فهمیدم،
پس
شما اصلا چه بحثی دارید؟ شما اصلا چه بحثی درباره داره مهاجرت و ماجرای نامزدی و چیزای ایشون دارید؟ شما حرفتون عبارت از اینه که من اگر بخوام برم کانادا باید ظرف دو ماه آینده برم، ولی رابطه‌ای که داریم هنوز نه به دار است و نه به بار، نمیدونم چی کار باید بکنم. اونو میتونم بفهمم. برابری اگر شما من بگید این تنها فرصتی است که من دارم که تا دو ماه دیگه برم، اگر نه اون فرصت از بین میره، پس بنابراین امکان رفتن من به کانادا دیگه وجود نداره مگر اینکه پروسه دیگری شروع بشه که نمیدونم چقدر طول میشه، یه بحث دیگری است عزیز. ولی شما چرا؟ ولی آخه من بذار ازتون یه سوال بکنم، لطفا جواب منو با این توضیح بدید. برای که گفتم اشکال کار این است که من مثل اینکه شما من بگید من از این آدم $100 طلبکارم، بعد اون آقا بگه نخیر تازه $500 من از اون طلبکارم، من بقیه جزئیات رو نمیدم. شما من بفرمایید که اگر شما تا دو ماه دیگه تصمیم برای رفتن کانادا نگیرید، چه تغییری در جهت خواستن شما برای رفتن به کانادا پیدا میشه در آینده، پارسال آینده، دو سال دیگه؟
من فکر میکنم که تصمیممو گرفتم و به هر حال یه چیز حدود شاید حدود 2 سال هست که روی این قضیه دارم.
نه سوال منو جواب نه، من عرضم گفتم شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما در دو ماه آینده راهی کانادا نشید، آیا این حق یا امتیاز به شما از دست میدید یا نه؟
بله.
بنابراین بعدن دیگه شما نمیتونید برید کانادا. اوکی، پس بنابراین تکلیف روشن. شما اصلا سوال ندارید عزیز. سوال اینه که آیا من پاشم برم کانادا که فقط 2 ماه دیگه وقت دارم و ببینم با این رابطه بعدن چه میکنم، یا اینکه به خاطر این رابطه رفتن به کانادا رو منتفی کنم و این دوتا رو در مقابل هم قرار دادن کار درست نیست، چون فدا کردن یه چیزیست بدون ضرورت.
من خب شاید سوالم اینطوری باشه که من میخوام برم و اگر که برم و زمانی گپ بیفته، یعنی من تازه باشم که 2 ماه دیگه برم و یه گپ چند ماهه بیفته توی این رابطه، آیا اینا تحت تاثیر به شدت؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید چرا میگم، امیدوارم دوستتونم اگر اونجا هستن یا نیستن بشنم. ببینید عزیز، من با یه واقعیتی روبرو میشم و اون واقعیت عبارت از اینه که 2 ماه دیگه میخوام برم کانادا. اونو سر جاش محکم بیستید. شما میتونید به جای اینکه هفته 2 دفعه هم دیگر ببینید، هفته 7 روز ببینید. و بنابراین برای اینکه تصمیم میخواید بگیرید، فکر میکنید میتونید با هم باشید یا نه، اون 500 ساعت کذایی من رو شما میتونید در مدت کوتاهی حالا نه به آخرش تا حدودی برسید. بعد شما از اینجا که رفتید که نیست نمیشید. شما دو تا میتونید در ارتباط با هم باشید. ایشون میتونه یه هفته یه ماه بیاد بره، شما میتونید بیاید برگردید. اگه شما نمیتونید، ایشون میتونه بیاد و بره. همه اینا هم همچنان دست در مقابلتون هست. به من میگید خیلی متفاوته با اینکه من اینجا باشم حتما، ولی چه اهمیتی داره؟ چون شرایطی که داره به شما دیکته میشه اینه. برای شما چه مدتی است با این خانم آشنا هستی؟
یه چیز حدود 4 ماه میشه.
اوکی.
بیشتر 5 ماه.
خب 5 ماه هست. یه 2 ماه دیگه هم هست تقریبا نزدیکید به اون مقدار. اگر وقت بیشتری با هم صرف کنید و مطمئن باشید، بنابراین اشکالی هم پیدا نمیشه. بعد شما میرید یه چند ماه دیگه بعدن ایشون اولا میتونن بیان شما رو ببینن و برگردن، بعد شما تو این فاصله تصمیماتون رو میتونید به هم بگیرید. میگید از مسیر که داشتیم میرفتیم خارج میشه حتما، ولی خب شما یه چیزی رو وارد صحنه کردید که اون در حقیقت تعیین کننده داره میشه و اون ماجرای کانادا است که برای شما اصله و نمیخواد اون رو از دست بده.
الو
جانم، من میشنوم میتون.
بله سوال من همین بود، چون من نمیخوام حقیقتا کانادا رو از دست بدم با شرایط
حالا. تموم شد
که الان داره
عزیز عزیز
ایشون رو.
نه نمیتونی این حرفو بزنی. من نمیتونم برم در مغازه بگم نه 100 دلارمو میخوام بدم ولی کفشم میخوام. 100 دلار ازتون میگیرن، کفشو بهتون میدن. خوشبختا اینجا هیچ دلیلی نداره که اینا رو در مقابل هم قرار بدید. ولی دوتاش هم نمیتونید با هم بخواید. اونجا اشکال کاری. شما خیلی راحت کانادا تش میبرید، تو این دو ماه هم با هم بیشتر و بیشتر خواهید بود. ممکنه به این نتیجه برسید که به هم نمیخورید، تو به درد هم نمیخورید، میگید خداحافظ. پس ماجرای کانادای شما سر جاشه. به این نتیجه برسید که نه خیلی خیلی خوبه، حتی ممکنه تصمیم به ازدواج بگیرید، یا به این نتیجه برسید که هنوز یه ماهی شش ماهی میخوایم وقت بدیم، همچنان این در به روی هر دوتون بازه. فقط یه مقدار سفر و یه مقدار هم گفتگوی تلفنی رو به دنبال خواهد داشت.
پس الان به پیشواز نریم،
الان به هیچ کاری نریم. شما فعلا دو ماه رو بیشتر با هم باشید، شما هم کار کاناداتون رو درست کنید و بنابراین بقیه کارا رو هم با همکاری دوستان درست کنید. به هر حال امیدوارم شما رو یا تورنتو یا سیدنی یا یه جای دیگه ببینم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از دعوتتون، تشکر.
خدا نگهدار.
خوبی داشته باشید.
شما هم درست. مرسی. شنگ و نجمن با ما باشید.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریاکود 310-994-9923 nizamlaw.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هیوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
من
یک کمی صدا تو رو با فاصله دارم اگر روی بلند هستی. خوب شد ممنونم بفرمایید.
در مورد رابطه ولی به صورت در واقع رابطه جنسی توی رابطه از شما سوال داشتم که الان گفتین اون 500 ساعت رو ما البته هنوز 500 ساعت رو تموم نکردیم ولی پیش نظر هم به هم نزدیک نشدیم. منطقه چیزی که خیلی فکر منو مشغول به خودش کرده چیزیه که خیلی همیشه که من به رادیو شما گوش میدادم میدیدم بیشتر هم خانوم های زنگ زنن و در این مورد میپرسن و خیلی باید برشون مشکل هستش و اون هم مسئله در واقع پریمچور اجکولیشنه و من هیچی در این مورد نمیدونم و هیچی هم الان فقط از صحبتی که شما از شما شنیدم غیر از اون هیچ آیدیای دیگه ای ندارم. فقط چند تا سوال الان که ایشون به من گفت چند مثلا یک کانسرنی براشون بود و با این که میگم ما هنوز اصلا به هم نزدیک نشدیم ولی مثل این که یه چیزی خیلی کانسرن هست براشون که با من مطرح کردن و من فقط سعی کردم که مثلا بگم که خب مثلا مهم نیست ولی برای خودم خیلی دوست داشتم که یه اینفورمیشن جمع کنم اول ببینم واقعا دلایلش
نصب کنید من بفرم بذارید درست شما فهمیدم ایشون گفتن که من پریمچور ایجاکولیشن دارم.
بذارید به این طور با این طور نگفتن ولی بله در واقع نای حرفشون
خب تموم شد. نه عزیزم صب کنید ببینید عزیز پریمچور ایجاکولیشن معناش این هست که یه مردی توانایی اداره کردن خودش رو برای رسیدن به اورگازم یا کلایمکس یا انزال نداره، یعنی اون اتفاق میفته. برخی از اوقات هم این ماجرای 30 ثانیه و یه دقیقه هم نیست، یعنی حتی اینقدر کمه، به مجرد ایجاد ارتباط اون اتفاق میفته. علت چم این است که مرحله خبر و عمل به یک اعتبار میشه گفت در مغز به هم چسبیدن و این درست مثل این میمونه. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. یک کسی به مجرد اینکه احساس کرد فرض کنید عمل ادرار داره ادرار کنه، یعنی هیچ دیگه درست مثل بچه های کوچولو. چون ببینید بچه های کوچولو هم خبر عمل و هم چسبیده است. بچه کی میفهمه ادرار کرده؟ بچه کوچک وقتی ادرار میکنه. ای بسا از قبلش خبر نداره. و به همین جاست که برای توالت ترینینگ حرف اینه که شما روزی میتونید کار شروع کنید که متوجه میشید فرزندتون اول خبر میشه میتونه خودشو اداره کنه یا نه، بعد خودشو راه میکنه. و این ممکنه برای بچه 22 ماهگی اتفاق بیفته، 2 سالگی باشه، 2 سال و 2 ماهگی باشه. چون مرحله خبر و عمل در مغز و برای فرد قابل تفکیکه. یک کسی که پریمچور ایجاکولیشن داره متاسفانه این دو به هم چسبیدن و این مشکل رو هیچ کس نه حل میتونه بپذیره نه اصلا درسته. یعنی حتما فرد باید این مشکل رو حل کنه و الا شما نمیتونید رابطه جنسی 30 ثانیه‌ای داشته باشه. اصلا معنی برای زن که تازه مدتی آمادگی میخواد و بعدن تازه این سیستم به تدریج حرکت میکنه که اصلا یه کار غلط ناقصی است. درست مثل این که شما دهنه کسی رو باز کنید و تمام غذا رو ظرف چند ثانیه با یه دستگاهی مثلا تو حلقومش فرو کنید که بره توی مثلا معده‌اش. بنابراین این کار این که عیب نداره بسیار بسیار هم عیب داره. خوشبختانه کاملا مسئله قابل حله و امروز حتی داروهای هم به این وضعیت کمک میکنن. اما چرا آدم ها اینجوری هم؟ یک، به خاطر اینه که اصولا خطر این وجود داره که یه تنفری از جانب مرد نسبت به زن وجود داشته باشه، یه نگاه بدی درباره رابطه جنسی وجود داشته باشه. مرد در گذشته خودارضایی یا مستربیشن فراوون کرده و چون در اونجا باید با سرعت ارضا بشه خبر و عمل رو به هم چسبونده. روابط اولیه‌ای که با دختر داشته چون وقت کمی داشته خواسته با سرعت به اون اوج یا به هدف برسه. روابط اولیه‌ای که در ارتباط با زنان داشته برخی از وقت به دلیل نگرانی و یا موارد دیگری با سرعت اتفاق افتاده و بنابراین خبر و عمل به هم چسبیده. امروز هم با تکنیک های یا با یه تکنیک که بیش از همه کاملا شناخته شده است یه فرد با آگاهی از اون و با همکاری همسرش، دوست دخترش و یا حتی خودش توان اینو داره که ظرف 2-3 ماه این رو پشت سر بگذاره و مرحله خبر رو مثل کسی که یا آدم بزرگسالی که همکنون فکر کنه باید بره دستشویی ولی میتونه 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه بره خواهد داشت. نمیسته فردی که هیچ کنترلی نداره و وقتی اتفاق میفته در حقیقت خبر میشه که از اون افتاده. بنابراین در حالی که یه مشکل بسیار سخت و سنگینیه و ابدا هم نمیشه قبولش کرد و تحملش کرد چون حرف شما حرفیست که بسیار غلطه که مهم نیست، خیلی خیلی مهمه. این مثل این که آدم برگره بگه ما رابطه جنسیمون فقط میخواد 30 ثانیه باشه یا ما حرف زدن با هم در روز 2 دقیقه است. یعنی این به همون اندازه است و ولی خوشبختانه قابل حل. ریشاش البته خوب نیست برای که دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه.
چندین تا سوال از همه کوتاه هست دیگه که شو فکر میکنم الان جواب دادیم که سوال من هم پس تنها نمیتونیم بگیم که فقط به دلیل اون تنفر هستش، یعنی میتونه اون چندین تا عامل دیگه هم که گفتین اونا باعث شده باشه، نه که حتما necessarily بگیم به خاطر که تنفر.
نه کاملا درسته، برای که این یه تصمیم گیری ذهنه که ممکنه هیچ ارتباطی هم به اون موضوع نداشته باشه.
نه بعد اینکه آیا این حرف درسته که چون اینو خودشون اینطوری گفتن که و برای همین شاید منم گفتم خب پس شاید مهم اونقدر نیست، گفتن بار ممکنه که همیشه بار اول اینطوری باشن ولی مثلا اگر که بخوان یا حالا چوری هستش که مثلا بعد دفعه بعد دوباره در همون موقع بار بعد اینطوری نیست. این حرف
درسته. بسیاری از آدم ها هستن که در برخوردهای اول و هیجانات اولیه به دلیلی که اصلا ذهن به گونه دیگه عمل میکنه متوجه نیستن و خبر عمل با هم مخلوط میکنن. بنابراین مردی که ممکنه در بار اول یا دوم احتمالاً کنترل خودش رو نداشته باشه، وجودی که کوشش میکنه ارضا نشه، ارضا بشه که معناش هم نیست که حتماً شرایط استثنایی و فوق العاده است، به دلیل اینکه اصولاً میتونه خودش رو کنترل کنه از بار سوم به بعد کاملاً بتونه 2 دقیقه، 12 دقیقه، 22 دقیقه، 52 دقیقه هم خودش رو کنترل کنه.
چون همچنان کسی باید دنبال درمان بره؟
نه اگر اون هست نشون دهنده اینه که این فرد در ارتباطات اولیه درگیر آنچنان حالات و هیجاناتی میشه که به خاطر اون به یه قسمتی اونطور که باید شاید توجه میکنه. درست مثل که شما فرض بفرمایید اولین بار وارد یه مهمونی میشید ممکنه فقط سلام علیک بکنید، ولی واقعا به صورت آدم ها، به لباس آدم ها اون توجه نکنید. آنچنان شما درگیر خودتون هستید، مثلا بعد میگیرید میشید بعد میگید چقدر لباسش قشنگه، متوجه نشدم عینک هم میزنه، در حالی که اول شما نمیبینید. علتش هم این است که این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی گفتم، شما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونید پروسس کنید. ای بسا بسیاری از آدم ها در ارتباطات اولیه با جنس مخالف، حالا در خصوص آقایون، انقدر به اون ماجرای رابطه و اهمیتش توجه میکنن که سیستم خودکار عمل میکنه و بنابراین در اختیار خودشون نیست، همطور که برای بچه خودکاره، ولی ما قراره که در بزرگسالون داشت باشیم. بنابراین حرف ایشون این که در بار اول چنین هم بعدا نیستن، ولی خب نمیخوام حرف بعد بزنم، این حرف خیلی خوبی نیست که آدم بگه من یه 20 دفعه تجربه کردم بار اولش خراب بوده بعدش درست شده. چه کمی آبروریزیه برام، ولی شاید هم نباشه، نمیدونم.
اینجوری هوا میکنن که حس، یعنی انقدر که به اشتیاق دارن نسبت، نگفتن قبلا، میگن یعنی به من انقدر که این اشتیاقو دارن که فکر میکنن این اتفاق خواهد افتاد.
نه حتما نظرشون اشتباه است. حتما نظرشون اشتباه است. اگر مبتنی بر تجربه شون نیست، حرف کاملا بی خودی.
من نپرسیدم فنون که آیا، یعنی اینجوری عنوان کردن که یعنی نسبت به من اینطوری فکر میکنن که بشه، ولی من نمیدونم که آیا
نه این حرف علامت خوبی نیست. پاش محکم بایستید عزیز. من اگر برگشتم، نه صبر کنید، من اگر برگشتم گفتم که یک کتکی هم شما رو میزنم، ولی البته خب خیلی باید در شرایط خاصی باشه، اون یه ذره جای گفتگو داره. یعنی میخوام به شما بگم این موضوع جدی قربونتون، یعنی اینا اصلا دسته که میگه. بذار من یه نکته رو بگم. حرف فروید حرف بسیار درستی. دلیل اصلی و اساسی گیر و گرفتاری های فرهنگی و اجتماعی و بیماری ها مسائل جنسی. بنابراین هیچ عامل دیگر اینقدر زندگی انسان ها رو در طول تاریخ و همکنون تحت تاثیر قرار نده و بیتوجهی و بیعتنائی ما به این که مهم نیست، مثل اون حرف های پرت و پرایست که میزنیم پول مهم نیست. پول ممکنه خیلی جا هیچ مهم نباشه، ولی پول از هر چیز دیگری تو زندگی مهمتره، برای که مسئله نیاز انسانه و نیاز انسان با پول برآورده میشه و با برآورده نشدن نیاز انسان میمیره، تمام شده رفت. بنابراین تو این گونه موارد بی خودی شعارهایی که در یه فرهنگی جا افتاده که من اصلا نمیفهممش و باش هیچ موافق نیستم، به صورت جدی مطرحه. به همین دلیل است که حتی وقتی گفته میشه پول خوشبختی نمیاره، علمم نمیاره، نصف استادا بدبخت، مقامم حتما نمیاره، نمیدونم هنرم نمیاره. کی گفته که علم خوشبختی میاره؟ کی گفته هنر خوشبختی میاره؟ کی گفته مقام خوشبختی میاره؟ کی گفته شهرت خوشبختی میاره؟ اتفاقا درست در جهت عکسش متعارض میشه. بنابراین گفتن این که پول خوشبختی نمیاره که حرفی نیست که درست باشه. علت که اینو خدمتتون عرض میکنم، چون اون گفتگوی شما رو باش راحت نبودم، چون متاسفانه من خودم با هزاران مورد خطر جنگ و جدایی و طلاق روبرو بودم که آدم ها موضوع مهم رو گفتن مهم نیست، در حالی که همه اینا سر جای خودش مهم هست. مثل که من به شما برگردم بگم این آقا خیلی آقای خوبه، فقط مثلا چشم نداره یا دماغ نداره یا لب کوچولو چیز مختصر، یا این خانم خیلی نجیب 10 روز حامل است. خب ما اینجا گفتگو داریم.
و آره منم به همین، یعنی در به ایشون اینطوری گفتم، ولی خب میگم چون ایشون هم عنوان کردن که فقط یعنی بار اول و احساس میکنم.
شما حرفتون درستم نست. ببین عزیز، من اینجا برنامه‌ام، شما حرفتون درست بود، حرف ایشون هم اگر مبتنی بر تجربهشون نیست، یه احتمالی میدن که 1 در 1000 هم معنی نداره.
درسته. بعد آقای دکتر، اگر واقعا این مشکل وجود داشته باشه در ایشون، تنها راه درمان حتما دارو هستش؟
نه من از 100 نفر رو که بدون تردید تو لس آنجلس خیلی بیشتر از اونها کمک کردم، فکر میکنم یکی دو تاشون کمک دارویی گرفتن، بقیهشون بدون کمک دارو و تقریبا میتونم بگم همشون مشکل رو حل کردن. این یه تکنیک عزیز، یه جدایی خبر عمل در مغز و به راحتی هم صورت که تو اینترنت هم میتونید برید چک کنید، برای پریمچور اجاکولیشن هست. هم فرد خودش میتونه، هم فرد به تنهایی خودش میتونه بکنه، هم میتونه با یک به هر حال هم با یه خانومی این رو انجام بده.
آها درسته. بله بله. فقط سوال آخرم
هم
چایی دکتر، این مسئله در مورد برای دوا بچه دار شدن هم میتونه که مشکل؟
نه هیچ ارتباطی با هم نداره. معمولا ارتباطی نمیتونه داشته باشه. علتش هم این است که چه در یه دقیقه اول مثلا یا 30 ثانیه اول، حالا یه دقیقه اول اون ارضا صورت بگیره یا نه، اسپرما را میفته.
نه اسپرم یا حتی
نه و نه اونا اون برای خودش قصه دیگری است. ممکنه ارتباطی هم داشته باشه، ارتباط اونقدر چشمگیر نیست. من با وجودی که در این باره کمی خوندم و میدونم، هیچ وقت همچی چیزی را ازش ندیدم. نه، به همجاست که آدم هایی که پریمچور ایجاکولیشن دارن به راحتی هم صاحب فرزند میشن، هم بچه ها رو دارن، هیچ وقت هم مشکلی برای حاملگی همسرشون نداشتن.
بعد آیدوشون این سایت خاصی هستش برای این تکنیک ها؟
نه شما اصلا برید توی پریمچور ایجاکولیشن چگونه میشه اون را از بین برد کاملا توضیح دادن. فقط اونه که یه مقداری در حال زمینه علمی داره، ولی حسن بحثا و حرفا من خودم چک نکردم، ولی در حدی که شنیدم همه یه جور عزیز.
بله فقط یه سوال کوچیک که خیلی بیرفت آید دکتر، من در مورد ماهی خام خیلی از شما شنیدم که زنان در دوران
حامل. نه من ماهی خام نگفتم. نه عزیزم، اصلا ماهی مثلا چی بزرگتره اینا برای دلیل به خاطر فرق نمی‌کنه ماهی خام یا پخته، به خاطر جیوه‌ای که درش هست، مرکوری که هست میتونه به جنین آسیب بزنه. بنابراین من برای زن حامله مطلقاً حتی یک کمی قبلش، دو سه ماه قبلش خوردن ماهی رو هیچ کم ماهی، برای که البته ماهی ها درجات مختلفی از جیوه دارن، ولی برخی از اینا مقدار جیوهشون به خاطر اینکه ماهی بزرگن یا مدت طولانی تری عمر کردن بیشتره. ولی اصلا چرا باید همچین آدم ماهی بخوره؟
درست. ولی کلا در مورد
جان
غذاهای دریایی رو
پس
میتونیم بگیم؟
نه غذای دریایی نیست، غذایی است که من فکر کنم راجع به ماهی و مرکوری باشه. من نمیدونم حالا غذایی، حالا ممکنه یه دو سه ماه قبل یا در دوران حاملگی از ماهی و هر چیزی دریایی است بگذارید، چون من نمیدونم. اگر هست از جای دیگه چک کنید. ولی در مورد ماهیش رو مطمئنم و میدونم به خاطر ماجرای جیوه یا مرکوری است که در ماهی هست.
بله خیلی ممنونم.
خوشحال شدم واسه تمنا میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه،
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 310 780 6360.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریک الله
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد.
بابا ایوالله
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
نه خیر، دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که به دلیل سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که از نیوجرسی نیویورک به برمودا داریم، از روز شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر این فرصت و افتخار دارم که روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا در پرشن کالچرال سنتر، دوستان خوب و عزیزی که اونجا با محبت و مهربونی بسیار چنین سنتری و مرکزی رو برپا داشتن، در خدمت دوستان باشم. 3 تا 6 و 7 تا 10 کنفرانس داشته باشم. 5 شنبه 8 سپتامبر وقتی از کروز برمیگردم در نیویورک در منطقه گریت نک، در این ات گریت نک هتل که همیشه کنفرانس های من اونجاست، 2 کنفرانس داشته باشم. و روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در کراون پلازا هتل که متعلق به دوست خوب و عزیز ایرانی ما هستن در هیوستون تگزاس، 4 کنفرانس داشته باشم. همه این کنفرانس ها از ساعت 3 تا 6 تا 7 تا 10 شب. اما در روز یکشنبه 11 سپتامبر در دنور در ایالت کلرادو خواهم بود و 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت که در دانشگاه کلرادو دنور هست. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. ضمناً کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، حال شما؟
من خوبه. خوب بفرمایید. خواهش میکنم.
آی دکتر، من خیلی خوشحالم که موفق شدم با شما صحبت داشته باشم. تا یه 2-3 هفته گذشته که هی تماس میگرفتم و خب خدا رو شکر میکنم و مرسی از این برنامه های زیباتون و کمکتون برای واقعا قشر فارسی زبان، چه از روی سایت ها چه از روی رادیو و تلویزیون، واقعا متشکر هستم.
خواهش میکنم.
من به نوبه خودم از شما سپاسگزارم و واقعا تشکر میکنم که خیلی خیلی میرو سمر هست صحبتاتون و گفتاراتون و به هر صورت برنامه هاتون. من حقیقتش میرخیم در حول هستم. حقیقتش یه خلاصه از شرایطم براتون میگم. خودم 54 سالمه و خب بر اثر یه دوستانی مهاجرت کردیم اینجا با بچه هم و از خانواده هستم 8 نفر. خودم 5 نفر خانواده هستم
و خب خیلی طوفان های اومده و رفته و اینا و باش دست پنجه نرم کردم تا رسیدم الان. الانم که حدود 11 سال جدا شدم و 10 سالم هستش که با هیچ کس ارتباط نداشتم. البته توی یکی چند تا رابطه احساسی ضربه خوردم ولی فقط توی احساس فقط رفتم جلو، یعنی نخواستم بیشتر از اون جلو ترم که بیشتر آسیب ببینم.
بذار ازتون بپرسم، ببخشید، بچه فرزندانتون چند سالن اگر دارید؟
من بچه هم بزرگ هستم، آخریش 20 سال است که با خودم هستش و خب اونا مشکلات خاص خودشون دارن که خیلی من فکرم رو به هم میریزه اکثر مواقع. بعد مواقع هم خب دیگه میگم حالا ببینم بعد چی میشه و سپردم به خودشون. البته خب بیشتر مسئله که من در رابطه با خود فرزندانم هم نگران هستش، فرزند بزرگم هستش که با دوست دخترش داره زندگی میکنه، حدود 8 سال هستش. ایشون با کسی که دوست هستن مریضی داشته، از شوهر قبلش جدا میشه و تفاوت سنیش خیلی با پسر من خیلی زیاده، یعنی شاید یکی دو سال از من کوچیک‌تر.
نه بذار عدد به من بدی چون اونجوری من نمیخوام حرف، چون اینا موضوع مهمی هست. پسر اول شما چند سالش عزیز؟
حدوداً 34 سال میشه.
اوکی. اون دختر خانم چند سالشه یا اون خانم چند سالشه؟
اونشون تا مدت پیش که من متوجه نبودم پنهان میکردن، البته ایرانی نیستنشون، اونشون حدود 51 یا 2 سالشه.
اوکی. فرزندی که ندارن با او که زندگی میکنن؟
نه خدا رو شکر ازدواج نکردن.
اوکی. نه خود نه آخه احتیاج نه ازدواج کن. فرزند دیگه ای دارید با چه سنی؟
من دو تا دختر دارم، دو تا پسر دارم، یکیشون حدود فردن دو هم دختر هستش، بعدی پسر هستش، آخری هم دختر هستش که اوشون هم 32 سالشه، بعدی هم حدود 30 سالشه و ایشون که آخری هستن هم 20 سالشه با من هست.
خب شما با وجودی که احتمالا رابطه خوبی با همسرتون نداشتید، نه که ای با ایرادی داره، حالا خیلی هم خوبه، ولی چطور بعد از مثلا فرض کنید 9 سال 10 سال فرزند آخر را آوردید؟
اونم اتفاقی شد.
بعد از اینکه شما جدا شدید دختر آخرتون که از 9 سالگی تقریبا با شما زندگی میکرد؟
بله.
اون وقت شما چه مدتی است در مهاجرت هستید؟ چون این اطلاعات من نداشت باشم زرموش، چه مدتی است که از ایران خارج شدید؟
حدود 15 سال میشه.
وقت در کدام کشور ساکنید؟ اروپا هستید یا امریکایید؟
نه اروپا هست.
اوکی میفرمولید. خب
خواهش میکنم. حالا با این تفاصیل خب میگم که یه مقدار از شرایط همون چون اون خانمی که با پسرم هستش که تا فرزند داشته که فرزند سمسون دختر خودم که 20 سالشه هست، یکیش پیش کوچک داره و خب اینا اصلا هنوز با هم هستن. حتی برای قبولیش هم من بهش گفتم من اصلا برای قبولی برای موندن توی اینجا با ایشون ازدواج نکن که همون آسیب میدونه، همسو معلومش برنامه شما به کجا برسه. ولی خب خودش هم میدونه، خانم هم میدونه که ما حقی نیستیم و خوشحال نیستیم از این قضیه. من تا حالا فعلا همینجوری دارن با هم ادامه میدن و زندگیشون دارن پیش میبرن.
نه حالا اونو ول کنین، نصیحت ایشون موضوع الان من و شما نیست. چه خبر است تو زندگی خودتون عزیز؟
خودم خیلی خبر هستش ولی که خب من با ازدواجم خیلی با مخالفت خودم روبروی بودم، منتها خب دیگه زورم نرسید و خانواده مجبور شدم توی خانواده سنتی بزرگ شده بودم و خب حتی خودکشی هم کردم. بازم خب اینا اجازه ندیدم که من انتخاب خودم داشته باشم، نجاتم دادن و بعدم سریع هم میشوندنم سر سفره عقل دیگه ازدواج کردم که در همون طول سالایی هم که اون بر بودم میخواستم جدا بشم. های آبروی خانواده و آبروداری با لباس سفید دستی چفنه برخواه کشی تا اینجا جمعه دادم.
ممنونتونم میشم اگر نزدیک تلفن باشید بلندتر صحبت، چون صحبت های آخرتون دیگه خیلی عرض کنم دوستانی شد. لطف کنید بلندتر و نزدیک گوشی باشید. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟ چون شما با توجه به شرایط زندگیتون یه 50 تا داستان دارید. بذارید بریم سراغ موضوع اول و اصلی که لطف کردی، چون شما را ای من راه کنم دیگه باید من دنبالتون بدوم. و بعدم تازه در جادر اطلاعات هم یه ذره خسیس هستید ولی اشکال نداره. به من بگید موضوع مسئله که لطف کردید به خاطر اون تلفن کردید چیه؟
موضوع مسئله مهم من خب یکی این که از اول از خودم اگه بخوام شروع بکنم، من خب حدود 10 ساله که هیچ ارتباطی نداشتم با کسی و خب یکی چند دفعه هم که تو رابطه احساسی رفتم، خب اون برداشته که خودم داشتم برداشته درستی در نیمد و آسیب دیدم و خب از حدود 2012 تا الان با یه نفر ارتباط گرفتیم و صحبت کردیم. خب من تا اولین برخوردی که با ایشون شروع کردم گفتم که خب هم شما منو میبینید، چون ما توی محیط هستیم که همدیگر هر هفته داریم میبینیم، هم من دارم شما رو میبینم و خب متوجه هستیم از کرکترها و شخصیتهای هم دیگه، شما برنامه تون هدفتون چی هستش، اینا که خب حواستون به من هستش و به هر صورت متوجه میشیم همدیگر و اینا. گفتش که همین جوری اونه. گفتم ببینید آخه دستره
نه نه بیاد گفتگو تو رو نگید، چون مکالمت شما برگشتید گفتید هدفتون چیه، ایشون قبول نکردن که هدفشون ازدواج با شماست، گفتن با هم هستیم.
آره.
خب آره. چون مکالمتون بعد از 4 سال اصلا اونا نیست، بعدم فرقی نمیکنه. بنابراین ایشون با این حرف به شما گفتن که من به دنبال یه رابطه جدی یا ازدواج نیستم، شما بعدش با ایشون ادامه دادید همچنان؟
آره آره نه ایشون
خب.
گفتن که
فعلا نیستم. خب معلومه. خب اوکی.
آره فعلا نیستم. بله خب الان خب با این حال که دیگه حالا چه سلام میگذاره، با این حال خب هر هفته هم دیگر میبینیم و میگم تو محیطی که هستیم هم دیگر محیط سازمانی جایی که هستش هم دیگر میبینیم، ولی خب از این لحظه یه مقدار من دارم اذیت میشم و این دیدگاه هم هستش که نمیدونم آیا صلاح شما چیه که من باز با ایشون تماس بگیرم یا نگیرم، چون یکی دفعه بعد از این تماس داشتیم اینه ها و خب باز من اذیت شدم و حالت سرخورده شدم و اینها. الان آخرین تماس که من با ایشون داشتم حدود یک سال هفتش ماهی پیش بوده و خب همچنان من منتظر هستم که از ایشون چیز بردن، چون هر کسی میاد توی به ارتباط بخواد با من باشه من اصلا نمیدونم اون اشخاصه، اگرم ببینم مقایسه میخوام بکنم.
من اصلا نمیفهمم شما عزیزان. نه سب کنید یه ذره بذارید آهسته. شما یه بانوی 54 ساله هستی، 4 تا بچه دارید، پسر 34 ساله دارید، هنوز دنبال ازدواج میگردید یا عشق میگردید؟ من نمیدونم دنبال چی هستید شما.
آخه
نکته ببینید چی هست. نه با من شد اولا نزدیک گوشی باشید من بفهمم، میتونه اینقدر فاصله نگیرید. یعنی چی آخه؟ نه شما با یه واقعیت های روبرو هستید، با 4 تا بچه شما حالا دنباله. من نمیگم عیب و ایرادی داره، بعدم یه آدم یه سال و هفت ماه قبل رفته، شما منتظر رو هستی مثلا بیاد جلو به که من پشیمان شدم میخوام با شما برگردم؟ یعنی چی
آخه؟ مثلا اینجا هست که نرفته، ما هر هفته هم دیگر
خب ببینه عزیز من، آدم هایی هستن که زن و شوهر بودن جدا شدن به خاطر بچه ها، هر روز هم دیگر رو میبینن، چه ارتباطی به دیدار داره؟ نه آدم با کسی که میبینتش ازدواج رابطه داره، نه نمیبینتش میتونه بگه که هیچی نخواهد شد. خب ایشون رو میبینید، ایشون با وجودی که شما هم دیگر رو میبینید، شما دوتا تصمیم برای بودن با هم نگرفتید. حرف شما این است که ایشون میگه من دنبال یه رابطه جدی یا یه آیندهی در این نیستم، اگر میخوای یه رابطه سطحی دوستش بشیم. البته قبلا گفته ایشون که منتظر شما نمیمونه ببینه شما چیکار میکنید. شما گفتید نه خب تمومه دیگه، شما به دنبال یه رابطه جدی هستید، میفهمم تون عیب و ایرادی هم نداره، ولی با توجه به شرایطتون خیلی نباید انتظار داشته باشید که یه کسی حالا بخواد در سن مثلا 50 و چند سالی که با شما مثلا ازدواج کنه، اونم مثلا 3 تا بچه داره و 2 تا هم نوه داره. تکرار میکنم هیچ عیب و ایراد نداره، پیدا شد، ولی شما اگر به این امید نشستید که خیلی تو حواس. بعدم دو سه دفعه اصرار داشتید که من یه رابطه احساسی پیدا کردم نه رابطه جنسی. این چگونه رابطه احساسی بوده که جنسی نبوده یا نشده و یا چرا نشده؟
آخه ببینید من مسئله اینجا هستش که به اونجا نرسید، یعنی آشنایی به اونجایی نرسیده بود که بخواستی بشه. بعد
آخه عزیزم ببینید، بذارید آخه من بفهمم شما رو. اگر یه آشنایی اونجا نشده، احساس دیگه برای چی توش پیدا شد؟ آخه من هنوز چیزی که نخوردم از کجا فهمیدم شیرینه یا تلخه؟ میدونی میخوام چی بگم؟ چرا شما بیخود شما رفتید یه داستانی برای خودتون در از نظر من عزیز که راجب گذشتتون هم میگید الان هم دارید یه جوری همونو تایید میکنید، شما در یه رویا و تخیلات خودتون هستید که ای بسا با واقعیت ارتباطی نداره.
آره یه مقدار این حالت رو دارم که خیلی اذیت شدم، خیلی هم آسیب دیدم.
چرا اذیت شد؟ میشه یه موردش رو بذارید ما پیام ها رو بشنویم برمیگردیم. شما یکیش رو نه به جزئیات که من اونه گفتم، یه کلیاتی رو مربوط به اونی که اذیت شدید بگید من ببینم چرا شما اذیت میشه، چون الان ممکنه یه دیم که صحبت های من میشنون اذیت بشه، ولی من خواهم بیدم چرا. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید که چرا اذیت شدید. یکی از اون رابطه هایی که بدترینشه و میشه راجع بهش حرف زد. شنگ و نجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایران.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاب هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش سن عجله کن. سر
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشیم دیو آورده.
علاکی مگو تا انجا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم دکتر خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. شما نزدیک گوشی اگر بلندتر نزدیک گوشی به من بفرمایید، یه داستانی که شما رو از نظر احساسی خیلی اذیت کرد، ماجرا خلاصه شد، چگونه شروع شد، چگونه تموم شد؟
من توی رابطه‌ای که میگم از لحاظ احساسی اذیت شدم، چیزی که برای من خیلی مهم بودش در این رابطه که اتفاق افتاده بود، نمیخواستم قبل از ازدواج با کسی سکسی داشته باشم و حالت رابطه جنسی داشته باشم و همین یکی دو موردی که برام پیش اومده بود متوجه میشدن. خب منم تو احساس رفتیدم، تو دیدید طرف ازم خوششون میاد، توی رابطه احساسی میرن و فقط میخواستم تو اون طولی که هستیم مثلا مشخص بشه اگه واقعا توی مسیری داریم میریم که خب میتونیم برای همدیگه زندگی داشته باشیم، خب تو اون رابطه دارم. ولی اونا متوجه شدن که خب به خاطری که من از این قضیه دارم دورکشی میکنم، خب اینجا احساسم آسیب دید و اونا رفتن دنبال مسیر خودشون، چون نمیخواستم قبل از ازدواج با شخصی بخوام توی رابطه یه جنسی دارم که حالا معلوم نبود آیا اون شخص بعد میشه سر همسر زندگی من یا نمیشه. این هستش. من
خودم
واقعا از این
مسئله نه، البته قرار شما این بود که من بگم آخ عزیز من، شما تو دنیای رویایی خیالی خودتون هستید. شما به من میفرمایید، چون نمیخوام که من با هیچ کس ارتباط برقرار نمی کنم مگر قصد ازدواج داشته باشه، میفهمم بسیار خوب، ولی شما باید بدونید احتمالا همیشه تنها میمونی، هیچ کس هم پیدا نخواهد. یعنی این آخه داستان این عزیز من، داستان این است که شمایی که ازدواج کردید، شمایی که 4 تا بچه آوردید، شما باید بپذیرید که ماجرای عشق و ازدواج موضوع، ماجرای رابطه جنسی مسئله دیگری است. پیوند این دوتا به هم در جای خودش با توجه به سن و سالی برای عاشق شدن و ازدواج کردن درسته، ولی بعداً باور شماست. من با باور شما نمیخوام درگیری پیدا کنم. شما من اینو میگید، ولی به من بگید که شما از کجا همچین نتیجه‌ای رو گرفتید و بعدم البته اونم اون رو راه کنید. به من بگید رابطه جنسیتون با همسرتون چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟ 5 سال آخر جان؟ خب بنابراین ببینید، شما هیچ وقت نخواست عزیز، ممکنه ذره صدا نزدیک تلفن باشه، چون من حرفای شما چی فرمودی جمله آخرتون رو؟
گفتم اون رابطه از اول که جدا شدیم همه با درد بوده از طرف من.
خب بنابراین شما یه اشکالی یا در ایشون بوده یا در شما یا در هر دو و به احتمال بسیار زیاد قابل حل. به همین جهت است که شما دنبال بهانه میگه. ببینید عزیز، من اگر نظرم این هست که یک کاری دردآور و رنج‌آور، خب معلوم انجامش نمیدم، بعد برای اینکه توضیحش بدم و توجیهش کنم یه چیزی شما از خودتون در میارید. ولی هایا هرگز فکر کردید که برید پلو دکتر و مطمئن بشید که مشکل از ناحیه شما نیست، از ناحیه دیگری است؟ که خب پس مردای دیگه این مشکل ندارن. دوم، اگر از ناحیه شماست اون رو درستش کنید.
خب حالا من تا یه صحبتتون میتونم صحبت داشته باشم دکتر؟ من قبول میکنم صحبت شما رو. من در طولی که با همسرم بودم رابطه داشتم، ولی اتفاقی که برای من افتاد بعد از جدا شدنم، حتی یکی دو تا مورد دوست داشتم، دوست پسر داشتم که بعد از اون اتفاقی که برای من افتاد، یه تغییر تحولی در شخصیتم، در وجودم اتفاق افتاد، اینه که دیگه نخواستم خودم رو تو این مسیر ببرم جلو، چون خب قبلش هم خیلی آسیب دیده بودم. حتی خب بعد از
نه، به من بگید در کدام مسیر نخواستید ببری جلو عزیز؟
که همین مسئله که
نخوام
با کسی
بود. خب شما نه عزیزم، آخه بذارید من با باور شما کاری ندارم. رابطه جنسی یه عمل عادی طبیعی لازمه که آدم ها باید اون رو داشته باشن و در طول تاریخ ما یاد گرفتیم که اینو در چارچوب خانواده داشته باشیم. برام اگر شما بخواید به اون بحث بچسبید، به حرفی ندارم، ولی به نظر میرسه که مشکل شما باورتون نیست، احساس و حس و نظر و تجربتونه. ببینید اونجا من عرضم اینه که شما قرار بوده به یه دکتری که ترجیح من است که خانم باشه، برید کاملا اون ماجرای ازدواجتون و حالی که داشتید و به قول خودتون دردی که داشتید رو مطرح کنید. ای بسا یه مشکلی در شما که بتونن حل کنن.
خب
برای که شما بر مبنای یه بستاب حادثه یا حوادثی یا یه تجربه‌ای دارید نظر میدید و تصمیم میگیرید که مثلا مثل که من برگردم بگم من عسل خوردم تلخ بوده، تلو برمیگردم میگن عسل نبوده، ولی شما نمیتونید نتیجه گیری کنید که عسل تلخه. من میخوام فقط یه هشدار به شما بدم که برای اینکه خودتون رو گیر نیندازید بعد شما به من برمیاد میگید روابط احساسی پیدا شده آسیب دیدم. آخه اصلا روابط احساسی نبوده. شما اگر نگاه و نظرتون راجع به رابطه جنسی چنینه، شما معلومه میشه به اون نتیجه میرسید. حالا به من بفرمایید. شما به من بفرمایید اصلا یه آدمی میامد با نیت ازدواج اصلا شما رو میاد خواستگاری عقد میکرد، شما چرا فکر می‌کنید با ایشون مشکل رابطه جنسیتون در داور و رنجاور نبود؟ برای که
نه نه آخه من برام خواستگارم در این تو این سالها برای منم اومده، ولی خب نخواستم، یعنی خوشم نیومد بود که نرفتم.
نه من سوال منو جواب بدید عزیز من، عزیز من شما کاملا از واقعیت بدورید. سوال من این است که اگر یه مردی میامد و خوشتون میامد باش ازدواج کنید، چرا فکر این رابطه جنسی برای شما دردآور نبود؟ هیچی. ببینید شما درباره خودتون آنچه که باید بدونید نمیدونید. به همین جهت است که توصیه من فقط به خاطر اینکه ای بسا برخی از اوقات موضوعی که شما دارید با یک دارو با یک توصیه اصلا بتونه کاملا حل بشه یا قبلا حل میشده. شما به من میگید نمیخوام، اونو میفهمم، ولی شما بگذارید ببینید عزیز، من به شما میگم بیارین فوتبال بازی کنیم، میگید پام شکسته، بسیار خوب، ولی اگه پاتون خوب شد شما میتونید بگید برید فوتبال یا نرید. شما اول مطمئن باشید که پای شکسته ای ندارید، بعد بگید من دلم میخواد این کارو بکنم یا نکنم. من نگرانیم اینه که باورها و اعتقادات شما از یه جایی اومده که مبتنی بر واقعیت نیست، بلکه مبتنی بر تجربه است که ناشی از یک اشکال در واقعیته. اینه که توصیه من به شما اینه که لطفاً و حتماً با یه دکتر صحبت کنید، خاطرتون آسوده باشه که مشکلی نیست، چون معمولاً مواردی از این قبیل آسیبش به بقیه قسمت ها میخوره. بیاد مثال براتون بزنم، یه مردی میزان تستوسترونش خیلی خیلی پایینه و بنابراین این میزان چون خیلی پایینه، مثلا 50 40 100 نمیدونم زیر مثلا 300، هیچ تمایل جنسی هم نداره. بعدم میگه خب منم تصمیم گرفتم که فقط با کسی رابطه جنسی برقرار میکنم که عاشقش بشم و ازدواج کنم، نه به دنبالشه نه اتفاقی میفته. اما این آدم 10 سال زودتر میمیره، برای که ماجرای تستوسترون فقط مرتبط نیست به تمایل جنسی، مرتبط به یه هورمون مردانه که صد تا چیز دیگر رو تنظیم میکنه و شما نمیتونید اون رو نادیده بگیرید. عرض من مردان این است که ای بسا یه چیزی یه جایی در بدن شما اشکاله که شاید بتونن اون رو درست کنن، یک، و بعدم از آسیباش به جای دیگه جلوگیری کنن. و الا حرفایی که شما میزنید من این رو در حدی که برمیگرده به یه درد فیزیکی مرتبط به زمینه پزشکی میکنم تا روانی، ولی همچنان مسائل روانی است. بسیاری از خانم‌ها هستن که ترس از به صورت وحشتناکی از رابطه جنسی دارن به دلایل زمینه روانی داره.
ندارم دکتر، همون زمانم که با همسر قبلی بودم اشتباه کردم، نداشتم، ولی دوست نداشتم دست هم بزنم، یعنی اون چیزی که دوست داشتم ازشون دریافت کنم نمی‌کردم.
نه بحث من سر بد آمد. عزیزم شما با یه آدمی ازدواج کردید، 4 تا بچه آوردید، بعد از فاصله بچهاتون 14 ساله. نه به هر حال لطف کنید و حتما با یه کسی صحبت کنید، مطمئنم میتونن کمکتون کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. شنگان عجبن به جزوید با شنونده گرامی بعدی گفته گویی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
میخواستم راجع به دختر 3 سالم از شما سوال بکنم. دختر 3 ساله دارم و یه پسر 13 ماهه. دختر 3 ساله من در چند وقت گذشته اگوتیف شده و با این پسر
چی شده؟ ببخشید نفهمیدم.
یکم تون رفتار میکنه.
اولا نزدیک گوشی بشید، چون نمیدونم چرا تلفن‌های دوستان شده اشکال ماست، من چون صدا تو شفاف نرم. عزیز تمام بچه های اول وقتی بچه دوم میاد خیلی زود متوجه میشن یه موجودی آمده که پدرشون ازشون گرفته، مادرشون ازشون گرفته، همه امکانات ازش گرفته و حتما هر جا بتونن باش برخورد تند و بدی خواهند داشت. بنابراین دختر شما کار غیرعادی میکنه. این وظیفه پدر و مادری که نگذارن اون اتفاق بیفته به هر قیمتی، حتی جدا کردنشون که اینا حتی به فاصله یه متری هم نرسه. برای که روزی که بچه بزرگتر کوچکتر رو آزار میده، هیچ پدر و مادری هیچ راه حل خوبی ندارن، فقط راه حلای بد و بدتر دارن. نتیجتاً این موضوع اول. دوم، تمام بچه ها رو میشه با هم آشتی داد. حتی وقتی بچه سخت نسبت به بچه دیگر حسودی میکنه. بنابراین یه اصولی است که باید اونجا رعایت کرد، ولی اگر به حال خودش رها کنیم یا یه فرضی داشته باشیم که اینا خواهر برادرن پس باید با هم خوب باشن، ابدا چنین نیست عزیز. اصلا یعنی
میفهمم. بله درست میفهمم. میفهمم شما چی میگی. این سیدنی ویبری به قول معروف دارن، ولی با دوستای دیگه شون مثلا پیدی که میذارم، آدمای دیگه که میان اینجا بچه دو ساله سه ساله دارن، اینم همینجوری باهاشون رفتار میکنه، میزنهشون و این بچه‌های دیگه با هم دیگه اینجوری نمیکنن، اینجوری با هم دیگه رفتار ندارن. این فقط دختر منه که یکم تندی میکنه.
به من بفرمایید یک همسرتون در وقت حاملگی مسئله و مشکلی داشتن؟
نه.
آیا تولد فرزندتون به راحتی و خوبی صورت گرفته؟
بله.
یعنی به راحتی یک تولد طبیعی بود بدون که همسرتون مشکل مسئله پیدا کنه؟
هیچ مشکلی نداشتن، همه چی اوکی.
من هنوزم ممنون میشم اگر بتونید یه کاری بکنید من صدای شما رو بهتر داشته باشم، اگر میشه. امیدوارم رو اسپیکر و اینا نباشی.
نه دارم چیز میکنم، بذار شاید اینطوری بهتر باشه.
حالا درست شد. شما با بود سال سوم من این است که همسرتون چه مدتی به فرزندتون شیر دادن و کی فرزند رو گذاشتن به مهد کودک یا جایی بره؟
فرزند تا 22 ماهگی داشت شیر میخورد و این دوتا بچه ها یه 5 دقیقه از مادرشون جدا نشدن، هیچ وقت دیگه نرفتن، هیچ وقت جا نرفتن.
چرا تا 22 ماهگیشون شیر دادن؟ بچه که 14 ماهگی بود حتما درست نیست.
چیز میکرد کمتر، نمیخواست خودش، نمیخواست فرهی میخواست شیر بخوره و ما هم جلوش نگیرستیم.
آخه یعنی چه احساسه؟
22 ماهگی یا 18 ماهگی به مطمئن نیستم.
خب اون 18 ماهگیش هم اشتباس عزیز.
آره.
بچه ها امروز حرفه. بعدم به من بفرمایید از نظر خوابش دخترتون مسئله داشت وقتی یک سال اولش بود؟
آره خیلی بیدار میشد و شیر میخواست، شیر مادر میخواد در شب.
به من بفرمایید که هیچ رفتار غیرعادی از دخترتون قبل از تولد پسرتون درش میدیدید که متفاوت باشه از بقیه؟
نه.
ماجرای هل دادن و بقیه رو زدن و با بقیه نساختن از کی شروع شد؟
این در 6 ماه 8 ماه گذشته، آره 6 ماه 8 ماه گذشته از وقتی که اون یکی کوچیک اومده و یکم بزرگتر شده، یکم بچه همیشه هم نیستش، اونایی که فقط خیلی بهش نزدیکن و زیاد میبیندشون، بچه هایی که مثلا یه بار چند وقت یه بار بگیرد ببیندشون، نه چند تا دوست داره که میان هفته یه بار، دو هفته، دو هفته یکی دو بار میان با هم دیگه بازی میکنن و بیشتر موقعی که خسته میشه، مثلا دفعه دیگه نفشه و اینا اگریسیف تر میشه و خودشون میده، یا اگه اسباب‌بازی بگیره اسباب‌بازی رو از دستشون میگیره و اینا.
شما من بفرمایید سابقه خشم و عصبانیت و افسردگی در خانواده شما و همسرتون چقدر بوده یا هست، اگر هست؟
به طور معمولی خانواده ایرانی بیشترشون خشم و عصبانیت دارن و در ما هم بود. بله در خانواده من بود و نمیدونم
چقدر شدید بود. نه آخه ببینید ماجرا این که در خانواده ایرانی هست خیلی شاید استیتمنت یا جمله درستی نباشه. بعد به من بفرمایید، چون برخی از اوقات ممکنه پدر و مادری به موضوع تنبیه برای بچه‌ها نظر داشته باشن، ولی تو خانواده شما با یه فرد خشمگین عصبانی که تو خیابون محیط کار،
خشمگین عصبانی که ابیوس باشه توی خانواده و اینجوری، نه نبود.
چقدر افسردگی در خانواده داشتی؟ دیپرشن
نیست. نبود. افسردگی نبود.
خانواده همسرتون هم نبود؟
نیست. نبود.
اوکی. به من بفرمایید که دختر شما در ارتباط با بقیه بچه ها چگونه اونا رو اذیت میکنه یا به هر حال با اونا نمیسازه؟
اسباب زی رو از دستشون میگیره، هر کی که به هر اسباب زی دست بزنه این از دستشون میگیره، میره از دستشون میگیره و بعضی وقتا بچه‌های دیگه رو هول میده وقتی مثلا میخوان بیان با اسباب زیشو بگیرن یا میخوان اون کاری که این داره میکنه میخوان برن تو کارش هولشون بده.
اون وقت با برادر کوچکترش چه میکنه؟
همینطوری.
خب وقت اگر شما کنارشون باشید و بهشون یعنی مواظبشون باشید که به هم نزدیک نشن، آیا دنبال یه فرصتی میگرده که شما کمی غافل بشید این کارو میکنه یا اینکه نه؟
نه همین کارو میکنه. یه نکته دیگر من به شما بگم که شاید مسئله یکم روشن‌تر بکنه، اینه که ما سعی کردیم که این دختر رو چیز نکنیم، چی میگن، سرزنش نمی کنیم یا دعواش نمی کنیم یا تنبیهش نمی کنیم یا و من بعضی وقتا فکر میکنم خب شاید اگه من یه کانسکونسی بذارم برای رفتار این دختر شاید این اینجوری رفتار نکنه، نه کانسکونس که نه تنبیهی باشه، مثلا بگم اوکی دیگه نمیتونیم اینجا باشیم الان باید بریم خونه دیگه، تو داری دوستات رو میدی اوکی دیگه پس باید بریم خونه، نمیتونیم اینجا بمونیم. نمیدونم سوال من
بذارید معذرتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم چون این موضوع مهمیه، من خدمتتون نکته عرض کنم. چنگ رجوان با ما
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت تایم وارنر کیبل ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه؟
دیگه حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران عصر در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببینید عزیز من، چون موضوعی که شما میفرمایید موضوع مهمیه، اجازه بدید یه توضیح عرض کنم. من و شما به عنوان یه انسان با دو تا اصل فقط مغزمون کار میکنه و کل وجود ما، و اونم pleasure and pain، لذت و درد. دوم، امروز میدونیم که من و شما در ارتباط با کار پرورش و تعلیم تربیت و در ارتباط با همه، دو تا کار رو باید میتونیم انجام بدیم. یکی افزایش کار خوبه که بچه درس بخونه یا مهربونی کنه، و دوم کاهش کار بده که خواهر یا برادر یا دیگران رو آزار نده، اذیت نکنه. پس بنابراین ما با دو تا موضوع روبرو میشیم: چگونه میشه کار خوب رو افزایش داد و چگونه میشه کار بد رو کاهش داد. از نظر علمی کوشش ما باید همیشه در این باشه که کار خوب رو افزایش بدیم، و الا کوشش ما برای این که کار بد رو کاهش بدیم معمولا به جایی نمیرسه. به همجاز که همیشه عرضوان این بوده، زندگی شادم باید اینقدر با کار خوب پر کنه که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بنابراین اصل افزایش کار خوبه. وقتی هم که شما مهندس میشید، دکتر میشید، وکیل میشید، در دانشگاه به شما کار خوب یاد میدن، به شما نمیگن این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، حالا تو مهندس شدی. چون دلم میخواد این توجه رو داشته باشیم که هدف من و شما به عنوان پدر و مادر این است که در فرزندانمون کار خوب رو بکنیم. برای این کار یه اصطلاحی به کار میره که بهش میگن reinforcement یا تقویت، که همون به زبان فارسی ما میشه معادل تشویق باشه. و ما دو جور تقویت داریم: مثبت و منفی. تقویت مثبت وقتی است که ما به اون مجموعه که منم و فرزندم یه چیز خوبی اضافه میکنم، بهش میگن positive reinforcement، تقویت مثبت، ولی با قصد از مثبت و منفی نیست، در حقیقت افزودنه. بنابراین من پسرم یا دخترم کار خوبی کرده، تشویقش میکنم، میبوسمش، یه چیزی براش میخرم، ازش تعریف میکنم، و بنابراین من خوب میشم، او خوب میشه، کاری که میکنیم خوبه. این تقویت مثبته. یه کار دیگه برای افزایش کار خوب است، و اون اینه که بشکن negative reinforcement، تقویت منفی. من از فرزندم میخوام یک کاری که از نظر او بده رو انجام نده. یعنی بشکم تویی که میخوای درس بخونی میتونی سر کار نری، تویی که میخوای بری درس بخونی میتونی این کار یا اون کار که باید میکردی نکنی، من برات میکنم. یعنی من میخوام او درس بخونه، هنوز کار خوب افزایش پیدا کنه، ولی یه چیزی رو از ذهنش و زندگیش بیرون میکشه. ما برای بازداشتن انسان و یا کودک دو تا راه داریم: یکی پوزیتیو پانیشمنت، یکی نگاتیو پانیشمنت، یعنی تنبیه مثبت و منفی. در تنبیه مثبت پوزیتیو پانیشمنت، همونطور که عرض کردم، چیزی اضافه میشه. من پسرم دخترم کاری بدی میکنه، میذارم پشت دستش، بنابراین میشه پوزیتیو پانیشمنت، یعنی ما به این مجموعه و سیستم یه چیز بدی رو اضافه میکنیم. معلومه من بد میشم، فرزندم بد میشه، کار منم که کار بدی. یکی بهش میگن نگاتیو پانیشمنت، یعنی تنبیه منفی. در تنبیه منفی من هدفم کاهش رفتار بد اوست، ولی از اون مجموعه و یا سیستم چیزی رو کم میکنم که اساسی و حیاتی نیست، و از این طریق او رو وادار میکنم که کار بد رو و در حد ممکن نکنه. همطور که اشاره کردید تلویزیون نمیتونید ببینید، با عروسک نمیتونید بازی کنید، دیگه اینجا ما نمیمونیم، دوستا الان میرن، خونه خاله نمیتونید برید. بنابراین شما در اینجا هدفتون این است که کار بدی نکنه، از این مجموعه چیزی رو کم میکنید. من معمولا تو کلاس‌ها این چارتا رو مینویسم و میگم اگر پدر و مادری هزار بار درگیر کار پرورش و تعلیم و تربیت فرزندشون 900 بارش باید تقویت مثبت باشه، یعنی یه چیزی به اون مجموعه اضافه کنن، یعنی برن در مسیر تشویق برای که خودشون خوب میشن، بچه خوب میشه و کار خوبه، هدفم افزایش کار خوبه که موضوع اصلی ماست. 9 دفعه میتونن برن تو تقویت منفی، یعنی نگاتیو رینفورسمنت، برای که در اینجا ما میخواییم بچه کار خوبی بکنه، درس بخونه، پس سر کار نره، ولی ما در اینجا داریم کار رو خراب میکنیم که کار بدیه و بنابراین ما به خاطر درس خوندن تو میتونی کار نکنی، تأثیرش در بلند مدت منفیه. بنابراین در مقابل 900 دفعهی که تقویت مثبته، من 9 دفعه میذارم برای تنبیه ببخشی تقویت منفی. اما وقتی میریم سراغ تنبیه مثبت، من میگم اونم فقط برای که صفر نگذاشت بشم، میگم 1 دفعه. یعنی هیچ پدر و مادری قرار نیست فرزندشون رو تنبیه کنن. تنبیه مثبت یعنی گفتم بهش بگن تو بدی، یا تنبیهش کنن یا اذیتش کنن یا هر چیز، یا همطور که مثلا بزنن پشت دستش که همه نشون میده غلط است و بد. چون من پوزیتیو پانیشمنت یا تقویت یا ببخشید تنبیه مثبت رو نباید انجام بدم. میرم سراغ بعدی که اسمش هست نگاتیو پانیشمنت، که من از اون مجموعه یه چیزی رو کم میکنم، اسباب بازیش ازش میگیرم، ماشینش ازش میگیرم، تماشای تلویزیون رو یا بازی با هر چیزی رو، ولی نه اینکه آزارش بدم و یا چیز مثل قضاش باشه یا بذارمش تو تاریکی، چون پوزیتیو پانیشمنت تنبیه مثبته. ولی عروسکش رو نمیتونه فعلا داشته باشه، اسباب بازیش نداشته باشه، اون چیزی که بهش میگن تایم اوت، 2 دقیقه بره بشینه، حق بازی با بقیه رو نداره. اینم میشه 90 دفعه. بنابراین از نظر علمی من و شما 900 بار تو 1000 بار میتونیم بچه رو تقویت مثبت کنیم، پوزیتیو رینفورسمنت یا تشویق. 90 دفعه وقتی بچه ایست که کارهای بد میکنه نگاتیو پانیشمنت، که از اون مجموعه چیزی رو کم میکنیم. این میشه 990 تا از 1000 تا، یعنی 99%. بنابراین اون چی که شما من میفرمایید، شما میگید من زیر بار تنبیه منفی نرفتم، نه اونو حتما باید برید، یعنی اون چیزیست که مادام که به صورت تنبیه مثبت، یعنی دختر شما به مجرد که کسی رو اذیت کرد میره تو اتاق خودش، نمیتونه بیاد با اونا بازی کنه، خونه کسی هست، ما میریم اسباب بازی رو از کسی گرفت ازش میگیرید، اسباب بازی خودش هم ازش میگیرید، میذارید بالای تاقچه، تو میری 1 ساعت اونجا اسباب بازی نخواهی داشت. اون کارو باید کرد، برچسبی نمیزنیم، حرفی نمیزنیم. نگاتیو پانیشمنت رو ما احتیاج داریم، مثلا وقتی اوضاع خارج از کنترل میشه. کار خوبیه نه، ولی برخی از وقت ترکیب این دوتاست که بهترین رو میدم. طور که از کم 99% رفتار پدر و مادر پوزیتیو رینفورسمنت و نگاتیو پانیشمنت، نه درگیر نگاتیو رینفورسمنت میشن نه پوزیتیو پانیشمنت، همونطور که عرض کردم بده. ولی هستاری به من چیزی که فرمودید اینه که این کارو با دخترتون نکردید. اون چیزی که به عنوان کانسکوئنس نتیجه، اون چیزی یا پیامد، اون چیزی که به عنوان دیسپلین در این حد هست، قابل توجیه هست، نمیتونه اصل کار باشه، برای که 900 در مقابل 90، یعنی رابطهش 1/10. ولی میشه اسوالی کرد، اما روزی که شما بیاد به یه فرزند 3 سالتون نگاتیو پانیشمنت رو وقتی کارهای مختلف پای ندید از پا میندازتش، چون از طریق تشویق تنها انسان حرکت نمی کنه، انسان باید یه احتمالی هم برای تنبیه داشته باشه، هر اندازه کم. به همین جهت که حتی برخ از وقت میگن در قوانین باید مجازات رو گذاشت، حتی اگر هیچ وقت اعمالش نمی کنیم یا اینقدر براش شرایط سختی میگذاریم که قابل اجرا یا عمل نباشه، ولی وجود و حضورش مسئله است. حتی همین جای مقدار مطالعات نشون میده که اگر بچه ها رو ببریم تو پارک و بهشون میگیم آزادید، بیشتر بچه ها نگران میشن و آسیب میبینن تا بهشون بگیم از اون خط به از اون خط، از اون درخت به اونور نمیتونید برید، از این دیوار به اونور نمیتونید برید، و بچه ها فکر کنن حالا دیگه احساس امنیت آرامشی میکنن، برای اینکه ای بسا اونجا هم نمیرفتن، ولی حالا میدونن این محدودیت وجود داره. به همین جهت است که شما در مقابل دخترتون بهش یه هشدار میدید، سخنرانی نمی کنین، حرف این است که فرض کنید برادرش اذیت میکنه، نه، و بعد به مدت مثلا 3 دقیقه خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدی و بعد برادر رو نوازشی میکنید ولی دخترتون از یه چیزی محروم میکنید. یعنی تو میشینی اونجا یا عروسک تو ازت میگیرم یا ما فردا میخواستیم بریم خونه خالد، دیگه نمیری. بیش از اونم صحبت نمی کنید، بحث و گفتگو هم باش نمی کنید و وقتی که 20 بار 30 بار این اتفاق بیفته سیستم میآموزه که من برای کار خوب پاداش میگیرم، برای کار بد تنبیه میشم، تنبیهی که از نظر او تنبیهه. برای شما چه فرق کنه؟ عروسک شایی بسا بازی هم نکنه. یا وقتی تایم اوت به بچه ها میدن از نظر بچه تایم اوته، در حالی که ممکنه بسیاری از اوقات ما بچه رو تایم اوت که بهش میدیم تازه خوشحالتر میشه برای که از اینجا رفته. در اونجا کارمون رو انجام ندیم، باید مطمئن باشیم که احساس خوبی نمی کنه. ولی کوتاه مدته، تایم اوت برای بچه 3 ساله 3 دقیقه است، حد اکثر 4 دقیقه، بیش از اون نمیتونه باشه. یا محروم کردنش از اسباب بازیش، این برای وقت خوابش نیست که با اون میخوابه، در وقت بیداری است. از پسرتون اسباب بازیشو، از دخترتون اسباب بازیشو میگیرید، امروز تا ظهر یا امروز اصلا نمیتونید با این بازی کنید. ممکنم از اهمیتی هم نده یا حتی وانمود کنه که مهم نیست، ولی مهم اینه که او بدونه شما یه پیامی فرستادید همراه با یه چیزی که محسوس و ملموسه، تنجبل، که متوجه میشه باید مواظب باشه. اینه که اگر شما اون رو شروع کنید به تدریج کمک کنید. اما در خصوص ماجرای تنبیه، من همیشه عرض کردم پدر و مادر باید تا اونجایی که ممکنه بچه‌ها رو آزاد بگذارن، حتی اگر اشکالات و اشتباهات کمی اینجا اونجا هست، آزاد. فقط یک جاست یا به اعتبار 2 جاست که وارد صحنه میشن، وقتی که بچه کار بد غلط خطرناک میکنه، یعنی یه چیزیه که مسئله جدی است، رفته سراغ اجاق گازی که میتونه آب جوش رو بریزه رو خودش، و دوم وقتی که به حریم حقوق دیگری تجاوز میکنه. اونجا خون هم بچه گریه کنه پدر مادر باید بیستن. یعنی تا زمانی که شما بگید دختر من چنین و چنان کرد، ولی به موجبی که کسی رو اذیت بکنه شما تو صحنه اید، شما هیچ وقت حتی یک بار هم نمیتونی ازش بگذری، برای که این مواردی نیست که به صورت رندم شما تنبیهش کنید یا نکنید. شما هر زمان که برادرش هول داد میره میشینه 5 دقیقه رو یا 3 دقیقه میشینه روی نیمکت یا روی صندلی، تکونم نمیخوره یا میره تو اتاقش بدن میاد. یعنی یا شما کوچیکه رو برمیدارید میرید میگه تو این اتاق بمونی، ما رفتیم اون اتاق، در حقیقت محرومش کنید. ممکنه مدتش 3 دقیقه یا 2 دقیقه 4 دقیقه بیشتر باشه، ولی این پیام باید همیشه داده بشه، چون مطالعات نشون میده چه جنبه مثبت چه منفی. در آغاز باید همیشه پاداش گرفته بشه، بعد پاداش به صورت البته تنبیه، تو پاداش مثبت پاداش 1 درمیون 2 درمیون بشه، و بعد از این مدتی باید به صورت رندم در بیاد. مطالعات نشون میده روزی که ما کودک کار خوبی میکنه همیشه بهش پاداش میدیم، بعد 1 درمیون 2 درمیونش کنیم، بعد به صورت تصادفی اون انجام میدیم، مغز بیش از هر زمان دیگه اون کارو تکرار میکنه. و دقیقاً لاس وگاس این کارو میکنه، یعنی وقتی شما با ماشینا کار میکنید، ماشین بار اول به شما یا دوم جایزه نمیده، سوم میده، چهارم نمیده، پنجم و ششم میده، بعد 7 8 9 10 نمیده، 11 میده، 12 نمیده، 13 میده، و چون شما همیشه فکر کنید ممکنه الان این کار رو بکنه، شما ادامه میده تا آخرین دلاری که دارید، برای که اون ماشینا در مقابل مثلا فرض کنین 1 میلیون دلاری که میگیرن 800,000 دلارشو پس میدن، 200,000 دلارشو برمیدارن. کازینو برنده است، براش هم مهم نیست کی ببره، ولی دلیل این که 90% مردم پول میبازن یا 95% 90% تا آخرین دلارشون میبازن، همین سیستم رندمه، و به اونجاست که هیچ کس هم تنبیه نمیکنه، همه تشویقه، ولی تشویقشون در حقیقت تنبیه. بنابراین شما در ارتباط با دخترتون این کارو باید بکنید. دوم، اصلا نباید بذارید به هم نزدیک بشن. بیاید فرض رو بر این بگیریم که دختر شما هر وقت فرصت پیدا کنه برادرش هول بده، شما اینقدر را فاصله بین اونها میذارید که هرگز حتی به 2 متری هم نرسه. حرف این است که تو برادرتو میخوای هول بدی، نمیتونی بری تا به اونجایی برسه که ببینه این کار شدنی نیست، و پاشم شما محکم میستید. کار به این سادگی ها میتونه نباشه، اما ظرف یکی 2 ماه بچه ها معمولا یاد میگیرن که خواهر و برادر رو بپذیرن، دیگه با او از سر جنگ و دشمنی برنیان، بلکه از سر دوستی و بازی و همبازی برنیان، و اون وقت است که شما برندید با توجه به اینکه فاصله شدم خوشبختانه فاصله مناسبیه، اینا خیلی زود میتونن با هم دوست بشن. اگر شما به عنوان داور اونجا باشید، مثلا شما میشینید یه توپ رو میدید دو طرف اتاق، یکشون اینور اتاق میشه یکشون اونور، شما هم اینور اتاقی، شما میندازید برای اون میگید بنداز برای من، بعد میندازید برای اون میگید بنداز برای من، بعد میگه حالا شما دو تا بنداز برای من، وقتی میندازن دست میزنید. یعنی بچه‌ها متوجه میشن ما از بازی و همکاری هم چقدر پدرمون رو خوشحال میکنیم و چقدر هم خوبه، بعدم قشقش قش شما میخندید اونها میخنده، شما بعد از یه مدت میبینید با هم بازی میکنن، این میشه اینور اتاق میشه اونور اتاق، برای هم توپو پرتاب میکنن میگیرن و باشم خوب و خوشن. ولی اگر نباشید اونجا و یا آزادشون بذارید متاسفانه میتونن همدیگر رو اذیت کنن. من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و یه فرصتی بود که دلم میخواست حتما درباره ماجرای تقویت مثبت و منفی و تنبیه مثبت و منفی حرفی زده باشم. و فقط یه چیز یادآور میشم، همه ما کوچک و بزرگ فقط با این سیستم کار میکنیم، یعنی ماجرای تشویقی که ما رو به کار خوب وامیداره و ماجرای تنبیه منفی که غالب اوقات ما رو میتونه متوقف کنه، ولی مهم اینه که بدونیم بر اساس لذت و درد همه ما کار کردیم و میکنیم. و امیدوارم این مسئله تا حدودی روشن شده باشه، ولی خوشحالم که با هم گفتگویی داشت. قربونتون برم، سپاسگزارم از ما. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
100 نفر
100 جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت